ساعت 11 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ شانس رسیدن به توافقی برای پایان جنگ در غزه را بسیار زیاد دانست. عباس عراقچی به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال حمله دوباره به ایران واکنش نشان داد. و امیر حسین موسوی میگوید اتهام‌های مطرح شده علیه او در تلویزیون جمهوری اسلامی کذب و دروغ است. با سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه شانس رسیدن به توافق صلح در غزه را بسیار بالا دانست و گفت ما به توافقی که صلح را به خاورمیانه بیاورد بسیار نزدیک هستیم. آقای ترامپ در نشست خبری با نخست وزیر کانادا در کاخ سفید با اشاره به حضور مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهای مربوط به طرح آتش‌بس که اکنون در مصر در جریان است گفت تیم ما اکنون آنجاست، تیم دیگری تازه عازم شده و کشورهای دیگر به معنای واقعی کلمه هر کشوری در جهان از این طرح استقبال کردند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد او در این مذاکرات حضور دارند. مذاکرات مربوط به اجرای توافق صلح دونالد ترامپ در مورد جنگ غزه با حضور نمایندگانی از اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری مصر و قطر در شرم الشیخ در جریان است. وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور روز چهارشنبه به این مذاکرات می‌پیوندد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال حمله دوباره به ایران گفت خافشاری بر بنوشته او اشتباهات محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مراسم 250مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی آمریکا هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را متهم کرد که به نوشته او تلاش می‌کند از قابلیت‌های دفاعی ایران تهدیدی خیالی بسازد. او خطاب به مقامات آمریکا نوشت که هیچ راهی جز رسیدن به یک نتیجه مذاکره شده وجود ندارد. در خبر دیگر، امیر حسین موسوی زندانی سیاسی یک روز پس از پخش اعتراف اجباری و تلویزیونیش با انتشار نامه‌ای از زندان اوین اتهامات مطرح شده علیه خود از جمله اتهام جاسوسی برای اسرائیل را پرونده سازی و کذب دانست. این فعال شبکه‌های اجتماعی که با نام کاربری جیمز بیدین در شبکه اجتماعی ایکس شناخته می‌شد، سه‌شنبه در نامه‌اش اعلام کرد که همه اتهام‌ها علیه او نادرست و تحریف شده است. آقای موسوی نوشته که پس از 148 روز انفرادی، بازداشت همسرش و تهدید به تکرار شکنجه‌ها وادار به انجام مصاحبه تلویزیونی اجباری شده بود. او تاکید کرده که ویدیو اعترافات در اردیبهشت 1404 چند ماه پس از بازداشت و دو ماه پیش از آغاز جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی ضبط شده و از نظر زمانی ربطی به این رویداد ندارد. امیر حسین موسوی همچنین گفته هرگز با هیچ مأمور خارجی یا نهاد امنیتی خارج از ایران ارتباط نداشته و هیچ اطلاعاتی به کسی نداده است. شامگاه دوشنبه سیمای جمهوری اسلامی در گزارش او را به جاسوسی و همکاری با اسرائیل متهم کرد. امیر حسین موسوی از 28 آذر 1403 بازداشت و در بند 7 زندان اوین نگهداری می شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در مورد جزایر سگانه واکنش نشان داد و آن را بدون ارزش حقوقی خواند. روز دوشنبه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از نشست مشترکی در بیانیه‌ای از تهران خواستند به آنچه اشغال سه جزیره اماراتی نامیدند پایان دهد. در واکنش به این بیانیه اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه بر حاکمیت به گفته او بلا منازع ایران بر جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا به عنوان بخشی لاینفک از قلمرو سرزمینی ایران تاکید کرد. او گفت تکرار ادعاهایی به توصیف او بی اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی نمی‌دهد. این برای دومین بار است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از برگزاری نشست مشترکی با یکدیگر خواستار پایان آنچه اشغال بر جزایر سگانه خوانده‌اند می‌شوند. سازمان جهانی بهداشت حیوانات با استناد به گزارش مقامات ایرانی از شیوع ویروس بسیار مصری آنفلانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های شمال ایران خبر داده. به گفته این سازمان این شیوع باعث مرگ 10 پرنده از یک گله 90 قطعه‌ای شده است. بقیه پرندگان برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدند. هنوز در داخل ایران مقامات و مسئولان بهداشتی در این باره اظهار نظری نکردند. گسترش آنفلانزای پرندگان که به طور عمومی آنفلانزای مرغی نامیده می شود در سالهای اخیر نگرانی دولت‌ها و صنعت طیور را در سراسر جهان برانگیخته. پیشتر رئیس سازمان دامپزشکی ایران از 68 میلیون دوز واکسیناسیون برای مقابله با آنفولانزای پرندگان خبر داده بود. فرنگستان سلطنتی علوم سوئد روز سه‌شنبه 15 مهر 3 دانشمند فعال در آمریکا را برای تحقیقات و اختراعات در زمینه مکانیک کوانتومی به عنوان برندگان نوبل سال 2025 معرفی کرد. جزئیات بیشتر درباره برندگان امسال نوبل فیزیک در گزارشی از بابک غفوری آذر.
جان کلارک متولد بریتانیا و استاد 83 ساله در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میشل دووره استاد فرانسوی الاصل در دانشگاه‌های آمریکایی ییل و سانتا باربارا و جان مارتینز فیزیکدان 67 ساله و استاد در دانشگاه سانتا باربارای آمریکا برندگان نوبل فیزیک امسال هستند. پروفسور مارتینز تا 5 سال پیش رئیس آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتومی در شرکت گوگل بود. بر اساس توضیح فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد، اکتشافات این دانشمندان فرصت‌هایی را برای توسعه نسل بعدی فناوری کوانتومی از جمله رمزنگاری کوانتومی، رایانه‌های کوانتومی و حسگرهای کوانتومی فراهم کرده است. اوله اریکسون، رئیس کمیته فیزیک در فرهنگستان نوبل سوئد گفت بسیار ارزشمند است که از مکانیک کوانتومی که در 100 سال اخیر پیوسته شگفتی‌های تازه‌ای ارائه می‌کند تجلیل کنیم، زیرا به گفته او مکانیک کوانتومی پایه و اساس تمام فناوری‌های دیجیتال است. گزارش این کمیته حاکی است که این سه دانشمند از حدود 40 سال پیش آزمایش‌هایی را با مدارهای الکتریکی ساخته شده از ابررسانه‌ها انجام دادند که منجر به کشف تونل زنی مکانیک کوانتومی و سطح انرژی کوانته شد. اکتشافات فیزیکدانان در عرصه کوانتوم زیربنای فناوری‌های امروزه شده که مردم جهان ده‌ها سال است از آن استفاده می‌کنند. بهره‌گیری از ریزتراشه‌های رایانه‌ای نمونه عادی در این استفاده است که دیگر یک امر عادی و فراگیر محسوب می‌شود. به گزارش رویترز، پروفسور کلارک در تماس تلفنی در پی اعلام نامش به عنوان یکی از برندگان نوبل فیزیک گفت که کاملا مبهوت شده و هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که موضوع تحقیقش مبنای اعطای جایزه نوبل شود. او گفت همین تلفن که الان من دارم با شما صحبت میکنم بر اساس کوانتوم هاست. در تاریخ 124 ساله نوبل جایزه در عرصه فیزیک به دانشمندان تأثیرگذاری مانند آلبرت اینشتین، پیر و ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بوهر که آن دو هم پیشگامان تحقیق در عرصه کوانتوم بودند اعطا شده است. قرار است در ادامه این هفته برندگان جوایز نوبل شیمی، ادبیات و صلح معرفی شوند و دوشنبه آینده نیز برنده یا برندگان نوبل اقتصاد معرفی خواهند شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ادامه خبرها. سازمان بازرسی کل کشور از ورود و نظارت بر قراردادهای بازیکنان خارجی باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داده. ذبیح الله خداییان گفته که این نهاد نظارتی و قضایی قصد دارد بر دستمزدها و قراردادهای به گفته او غیر متعارف نظارت کند. آقای خدایی در این باره به ابلاغ دستورالعملی از سوی فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده و گفته قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما تاکنون اقدام به طور کامل صورت نگرفته. رئیس بازرسی کل کشور تأکید بر نظارت این سازمان بر شیوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی، مدیران برنامه‌ها و واسطه‌ها از بکار گرفتن بازیکنان خارجی که تنها در دقایق پایانی چند بازی به میدان رفته و عملکرد مناسبی نداشتند انتقاد کرد. رابطومی سپاه کردستان از کشته شدن دو تن از ماموران سپاه در حمله‌ای در سرواواد در غرب این استان خبر داده. رابطومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله آن را متوجه آنچه یکی از گروهک‌های ضد انقلاب نامیده دانسته، اما توضیح بیشتری در این مورد منتشر نکرده است. شبکه خبر وابسته به تلویزیون حکومتی ایران هم در خبری نوشته که این حمله با پرتاب نارنجک دستی صورت گرفته. واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پاپ لئو در اواخر ماه نوامبر به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد. این اولین سفر رهبر جدید کاتولیک‌های جهان به خارج از ایتالیا است. لئو اولین پاپ آمریکایی است که از 6 تا 9 آذر از ترکیه بازدید خواهد کرد و سپس از 9 آذر تا 11 آذر به لبنان خواهد رفت. انتظار می‌رود در لبنان درباره وضعیت دشوار مسیحیان در خاورمیانه صحبت کند و خواستار صلح در سراسر منطقه شود. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش از خبرها. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ملاحظه و مشاهده کنید. به واتساپ و کانال تلگرام رادیو فردا هم سر بزنید.